أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى هدي بفشكاه وأزمته أمير المؤمنين عليه أفضل صلوات المسلين صلوات هدي بفرم اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرم. عرض أدب بساحت مقدس حضرت بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء وعجل الله تعالى فرجه الشريف رزقنا الله رؤيته وزيارته والشهادة بين يدي صلوات يلي محبت كنين اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه محمد وعجل فرجه. بتوجه این که انشاءالله دو هفته پیش رو که تقریبا در دهه اول محرم میفته و همزمان عزیزان یکم نزدیک اینجا جلسه دارند و تقریبا از اواخر دهه دوم یعنی جمعه سه هفته دیگه انشاءالله بحث رو باید ادامه بدیم، همون خطبه هفته گذشته رو به نظرم رسید که چون ناقص رها کردیم نکاتی محضر عزیزان تقدیم کنم تا انشاءالله بعدش بحث رو بخوایم از جای دیگری شروع کنیم. امیرالمومنین سلام الله علیه در روزی که با عثمان بیعت شد و حضرت بیعت نکرد یه گفتگوهایی بینشون مطرح شد که خیلی خلاصه سید رضی چند جمله رو در خطبه 72 آورده. 72 هم که میگیم یعنی حوالی 72 چون در نسخ مختلف نهج البلاغه مختلف شماره ها. حضرت فرمود که لقد علمتم انی احق بها من غیری، شما میدونید که من احقم به این امر. این من احقم به این امر، اولا این که این احق اینجا افعل تفضیل نیست، یعنی این نیست که من شایسته ترم، حالا اگه نشد جهنم مثلا یه نفر بیاد 10% کمتره، 20% کمتره، 50% کمتره، 98% کمتره، بگن فلان آقا باید میومد صحبت کنه نشد، خب حالا کاشانی میاد حرف میزنه، حالا بالاخره نیم ساعت وقت مردم سر مردم درد میاره تا بعدش بیان روزه بخونن. افعل تفضیل یعنی این که حالا اونم هست این شایسته تره، اونم حق هست این حق تره، اونم سزاست این سزاوار تره. خیلی وقتا اینجوری استفاده میشه، در رجال میگن فلانی اوثق الناس، مثلا کلینی رحمت الله علیه و در منابع رجالی ما دارن اوثق الناس فی الحدیث، یعنی ما خیلی ثقه داریم در بین رواتمون اوثق الناس کلینی، رئیس الموثقین، خیلی متقنه، خیلی دقیقه. اما یه وقتی هست که مثلا فرض کنید که میگیم الله اعلم حیف یجعل رسالته، این به این معنا نیست که خدا عالم تره، بقیه هم میدونن که رسالت باید کجا قرار بگیره ولی خدا بیشتر میدونه. به این افعل تعیین میگن، یعنی این که خدا میداند و بقیه هم نمیدانند. اینایی که بحث سختی مطرح میشه آخرش میگن الله اعلم، اونا منظورشون این نیست که خدا داناتره، حالا همین بعضی از اهل تحقیق پایان این جور عویسات و مشکلات می‌نویسن والله العالم به حقایق الامور، والله العالم. اون الله اعلم هم یعنی والله العالم، بقیه که نمی‌فهمن که جایی که خدا بدونه که عرض او کسی چیزی نمی‌دونه. این که حضرت فرموده لقد علمتم انی احق بها من غیری، معناش این نیست که من شایسته ترم. همین این نفهمی اگر رخ بده، کج فهمی اگر رخ بده، هزار تا مشکل بعدش پیش میاد، کما اینکه پیش آمده در بین مسلمین عده‌ای پیدا شدن خیال کردن که امیرالمومنین سلام الله علیه افضل، منتها افضل در برابر فاضله، یعنی یکی 4 تا فضیلت داره ایشون 8 تا، یکی 3 تا ایشون 11 تا. این رو که بگیم اون وقت این افضلیت که نسبی باشه مشکل مردم حل نمیشه، برای این که میگن خب حالا افضله مثلا یکی در علم اعلمه، یه چیزی به ابن سینا نسبت داده شده، امیدوارم که این رو نگفته باشه. ابن عبل حدید البته این تفوه داره، یعنی او میگه به ابن سینا هم منتسب میکنه که امیر المؤمنین اعلم بود، عالمتر بود، ولی عمر سیاست مدارتر بود، یعنی این در یک عنوان در علم برتر بود، او در مدیریت اجرایی قوی تر بود. در آثار ابن سینا هم هست که همچه حرفی، حالا اگر او خودش این حرف رو زده باشه که خب خدا انشالله این بیچارگی رو از او ببخش. خلاص نعوذ بالله، انگار کسی بگه که فریادرس شما بیش از بت‌ها خداست، به همینقدر که این حرف سخیفه، اون جمله قبلی هم به همین میزان سخیفه. و موضوع فقط این نیست که اگر اون شخص رو گفته بود سیاست مدارتره، هر کسی رو جای او گذاشته بود مقابل امیرالمومنین قرار داده بود، مثال این بود که توحید رو مقابل بت کسی قرار بده. این که هم و علمو انی احق به ها من غیری به این معنا نیست که نسبی من احقم، و خیلی هم پیغمبر اکرم در این زمینه تلاش کرده که ما بفهمیم، و خیلی هم تلاش کردن این به ما برسه، و یعنی چه نیازی داشته اینجا امیرالمومنین سلام الله علیه در این ماجرای شورای 6 نفره بعد از اینکه حق روشن شد حالا این حرفو بزنه. حالا مثلا فرض کنید که حضرت شرکت کرد در یک شورایی که از قبل هم نتیجهش معلوم بود، ما یه تحلیل روز قدیر در بعض عرض کردیم، یه اونو تکرار نمی کنم، اون عرض ناقابل مهم بود خیلی سر جای خودش. خب حالا که تمام شد دیگه، شورای 6 نفره شد و بعد دیگه تعیین شد یه نفر، و امیرالمومنین هم که آقا مثلا آدمی نیست که بزنه زیر میز مثلا ده. مثل اینا که در این انتخابات ها شرکت میکنن بعد که شکست میخورن میگن تقلب شده، هر وقت پیروز باشن تقلب نشده. خب اگه امیرالمومنین قبول نداشته این قوانین رو، چرا شرکت کرد در شورای 6 نفره؟ حالا شرکت کردی برای چی دیگه بیعت نمی کنی؟ خب دیگه بالاخره رأی نیاوردی دیگه. انشاءالله باشیم در قیامت تصویر این روز رو ببینیم، خواهید دید مظلومیت امیرالمومنین رو. یه روزی پرده از همه حقایق امور، پرده از حقیقت حال ما، پرده از حقایق عالم کنار میره. چه لزومی داشت امیرالمومنین دوباره بعد از شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها دوباره یه بار جامعه رو به چالش بکشه؟ آقا در یه سیکل تصمیم گیری قرار گرفتی، از 6 نفر دوم هم شدی، دوم هم خوبه. بالاخره نگفتن سوم و چهارم و پنجم که. چرا امیرالمومنین اینجا گله میکنه؟ در جای دیگه در خطبه شقشقی یا لله ولشورا از این ظلم بزرگ یاد میکنه. کسی در این عالم مثل امیرالمومنین به وحدت امت، به انسجام امت توجه نداشته، اینقدر قد امیرالمومنین هزینه نکرده، ولی اینجا که میرسه حضرت اعتراض میکنه. آقا گفتن 6 نفر تصمیم بگیرن. ببینید اگر بنابراین باشه که کسی امیرالمومنین رو کنار دیگران بنشونه، منطق اسلام از بین میره. همین الان که داشتن میخوندن عینه محیم عالم الدین، امام زمان ارواحنا فدا بیاد، معالم دین چیه که میخواد احیا کنه؟ چی رو زمین مونده؟ اگر کسی خیال کنه که بخشی از دین رو همه امت رها کردن، این که الان باید پرسید اصلا الان امامت حضرت حجت پس به چه دردی میخوره؟ یعنی بخشی از دین باشه که کلن مرده باشه، یعنی احدی بهش پایبند نباشه. وقتی سید الشهدا علیه السلام یزید رو شنید معرفی کردن و قرار شد قیام کنه حضرت، فرمود ان السنه قد امیتت و ان البدعه قد احیت. خب سنت مرده، بدعت زنده شده، یعنی سنت رو هیچ کس عمل نمی کنه؟ یعنی خودم حسین هم عمل نمی کنه؟ چرا، خودش عمل میکنه، ولی در اکثر مرده. این عین محیم عالم الدین یعنی امام زمان میاد یه چیز جدیدی میاره. مثلا ما میگیم آن ما تا حالا خوش اخلاقی با زن و بچه رو میدونستیم، این یکیشو نمیدونستیم. نه آقا، علم رشد میکنه قطعا، اما این معالم دین، اگر معالم این شاخصهای اصلی دین، اگر معالم دین از بین رفته باشه که اون حجت تمام نیست بر بقیه، باید بگی هست منتها همه بهش عمل نمی کنن. اون چیه اون معالم دین که بهش عمل نمی کنن؟ اون کسانی که تو بحث تمدن اسلامی، میدونید یکی از موضوعاتی که امروز از موضوعات بسیار مهم شمشیر دولبه است برای تخریب مذهب، عنوان تمدن اسلامیه. تمدن اسلامی خیلی حرف مهمیه، ولی اگه غلط استفاده بشه از بزرگترین خطرات علیه تشیعه. وقتی میگیم تمدن اسلامی، یعنی دنبال این هستیم که یک فکری، یک آیینی، یک تمدنی رو جهانی کنیم. لذا حتی خیلی وقتها به تفاوت‌های بین خودمونم تو مذاهب توجه نمی‌کنیم. توجه نمی‌کنیم، انکار نمی‌کنیم، توجه نمی‌کنیم. مثلا اگر داریم با اسرائیل می‌جنگیم، ممکنه از مذاهب مختلفه شیعه اثناعشریه و زیدیه یمن و عرض کنم خدمت شما سلفی کجا و حنفی کجا و همه با هم با این همه تفاوت با دشمن اصلی بجنگن. اگر منظور از تمدن اسلامی یعنی یک فکری که معالم اسلامی رو به اندازه ای که میشه مشترکاتش رو سر دست گرفت، که این که خیلی حرف خوبیه، این که خیلی حرف خوبیه، تا انشالله صاحبش بیاد. ولی روزی که صاحبش بیاد، ابنیه شرک و نفاق از بین میبره. روزی که صاحبش بیاد، علم ولایت بر افراشته خواهد شد. امروز در جامعه اسلامی تمام کسانی که مقابل امیرالمومنین قرار گرفتن در جنگ ها اسلام مسلمان در دنیا حداقل مسلمان نامیده میشن، ولی روایاتو که ببینید امام هادی علیه السلام در زیارت قدیریه روزی که قرآن رو به نیزه کردند رو با روزی که سامری گوساله رو برپا کرد و به اسم گوسال مردم رو برد به سمت شرک با اون قیاس میکنه. ها یعنی چی؟ الان ما بریم یقه همدیگر بگیریم بگیم شما در این دنیا نامسلمانید ابدا، ما هر کسی شهادتین بگه، هر مستور الحال یعنی آدم سرپوشیده ای اصلا پیدا نیست کیه، شهادتین بگه، ما در این دنیا میگیم مسلمانه و در اعتلاء تمدن اسلامی باش همراهیم. اگر با مستکبرین عالم در ستیز باشه، اگر مستضعفان رو کمک کنه، اگر دنبال این باشه که قرآن بیاد وسط، تفاوت‌ها رو خیلی سر دست نمیگیریم. تا اینجا اگر حرف اینه، این تمدن اسلامی رو فرق سر ما جا داره. اما همین الان در کشور ما، در برخی از مراکز قدرت ما، قدرت که میگم نیروهای نظامی منظورم نیست، اونجایی که پول دارن، بودجه دارن، وقتی تمدن اسلامی مطرح میشه، طرف در حوزه علمیه‌ای در تهران میره از تقوای ابو حنیفه صحبت میکنه، دیگه قرار نیست وقتی بحث از تمدن اسلامی میشه نفی واقعیت بشه. نفی واقعیت که نباید کرد. اینی که ما دعوا رو سر دست نگیریم رو قبول داریم، اختلاف داریم، ما تو مباحث ما میگیم آقا بالاخره ما خودمون رو حق میدونیم، حنفی هم طبعا خودشون رو حق میدونن. تو نماز مثلا فرض کنید کنفرانس تقریبا که بشه ممکنه پشت سر یه شیعه نماز نخونن، ما هم اشکال نمی کنیم، میگیم فقهشون اجازه نمیده. فرض کنید حالا ائمه ما فرمودن پشت سر اونا نماز بخونید و شرط عدالت ندالت هم نداره اصلا، چون میخوای پشت سر یه شیعه نماز بخونی بعد عدالت شو بداخره به هر معنای از عدالت که قائل باشید، ولو اقلی مثلا اهل این مسجد بالاخره یه مش آدم دین دارن پشت سر این آقای نماز میخونن، میشه نماز خون انشالله، در این حد هم یعنی اقل عدالت هم نمیخواد. شما پشت سر یه سنی در کشوری که مثلا اهل سنتن یا جمعی که اهل سنتن، عمده فقها میگن میتونید برید نماز بخونید، نمیخوادم بررسی کنی عادله یا نه. چرا؟ چون از باب دیگری اجازه نماز خوندن دادن. بسیاری از علما اعاده هم نفرمودن، یعنی اعاده کنید بعدن، مجزی دونستن. حالا البته بین فقها اختلاف همیشه هست، بالاخره بین متخصصین اختلاف، ولی عمده اعاده هم نخواستن. مثلا مکه مشرف شدید، مدینه مشرف شدید، همونجا نماز بخونید. اما در فرمایشات رهبری این هست که ما بی خودی مهر نگذاشتن رو در حج کوتا آمدیم، این در صحبتهایشون هست، چون اختلاف فقهیه. اما اگه اونا دست بسته میخونن ما دست باز، اختلاف فقهی نی، اونا رو فرش نماز بخونن ما رو مهر، اختلاف فقهیه، لزومی نداشته این که کوتا بیاییم. توجه میکنیم؟ اگر تمدن اسلامی به معنای همراهی مسلمین باشه برای اینکه بیرون از جهان اسلام با جهان اسلام در نیفته، قوت اسلام شکسته نشه، قوت اسلام هم که میگیم اینجا این قوت شهادتین گویان، همین، هیچ شرط دیگری نداره، این خیلی حرف خوبیه. اما اگه تمدن اسلامی به این معنا باشه که بگه برای اطلاع تمدن اسلامی هر اختلاف فکری که ما داریم این بی ارزش بوده، فرعی بوده، امروز بعضی از مراکزی که بودجه میگیرن این کارو دارن میکنن و این خیانت به اسلام و مسلمین و حق امیرالمومنین و قدیر و امام زمانه، ولی متاسفانه دارن این کارو میکنن. به این معنا این تمدن اسلامی خطرناکه، چون دنبال نفی تفاوت هاست. اولین عاملی که مقابل این نفی تفاوت ها می ایسته موضوع مهدویته. دومیش این صدها هزار روایت در اثبات افضلیت امیرالمومنینه. اگر یه مسئله مهمی نبود که اینقدر روش سرمایه گذاری نمی کردن. یه استدلال مرحوم آیت الله مصباح رحمت الله علیه کرده، اینجا خیلی استدلال مناسبیه چون تازه از مباهلم اومدیم بیرون. خب همون جور که شیعه و سنی مسلمانن در دنیا، حالا چه کسی رو در قیامت خدا اجر میده که اجر با خداست و مشکلی هم نداره، که یه بحث دیگریه. حالا ما چی میگیم؟ ما یه نظری داریم، چه بسا اونا هم یه نظری داشته باشن. اونها خودشون اهل نجات بدونن، ما هم خودمون اهل نجات بدونیم مثلا فرض کنیم. حالا قیامته، اون دعوا بین این دنیا نی، اما نفی نمی کنیم اختلاف. اگر بنابراین بود که بگیم آقا شهادت این گویان، خب بین مسیحی و مسلمانم هر دو به خدا اعتقاد داشتن دیگه، با تفاوتهایی، درست؟ مرحوم آقای مصباح رحمت الله علیه می‌فرماد که تو موضوع مباهله، اگر بنابراین بود که همه ادیان توحیدی رو بگیم همه خوبن، همه حقن، بله همه بهره از حق دارن، همه به یه خدای واحدی، حالا درسته که در اوصافش هم ممکن اختلاف باشن، اعتقاد دارن، و اگر قرار بر این بود جا نداشت پیغمبر اکرم بیاد عزیزانش رو جمع کنه، ثم نبتهل، نفرین کنیم، فنجعل لعنت الله علی الكاذبین. توجه میفرمایی؟ این پچی چیه این؟ فنجعل لعنت الله علی الكاذبین. اگر بنابراین بود که خدا بخواست دنبال این بود که ما نفی کنیم به ای نحو امکان اختلاف رو، چه گیری بود که با مسیحی های نجران، با بت پرستا که مباهله نشده، با مسیحیان مباهله شده. با مسیحیان یه پیغمبری قبول داشتن که اون پیغمبر ما هم قبول داریم اتفاقا، درست؟ یه خدایی رو هم قبول داشتن که ما هم همون خدا رو قبول داریم. نگید در اوصاف متفاوته. خب شیعه و سنی هم در اوصاف خدا رو متفاوت میدونن، خود اهل سنت خودشون با خودشون در اوصاف کلی اختلاف دارن، جزء به جزء همه موضوعات با هم اختلاف دارن. اگه قرار بود نفی اختلاف کنیم، مباهله چی بود پس؟ چیکار داشت پیغمبر به مسیحی و یهودی؟ دین دارید دیگه، من با بت پرستا کار دارم. پیغمبر فقط با بت پرستا درگیر بود یا با ادیان توحیدی هم درگیر بود؟ آیا ادیان توحیدی رو هم دعوت به اسلام کرد یا نکرد؟ اگر مسیحیت نجات بخش نیست، که یک پیغمبر هست که اون پیغمبر سلام الله علیه حجت اللهه، ما هم قبول داریم و به یه خدایی هم اعتقاد دارن که همون خدای ماست، و به یه پیغمبر اعتقاد داره، به یه خدا هم اعتقاد داره دیگه، اون چه گیری بود که فنجعل لعنت الله علی الكاذبین، پیغمبر نفرین کنه و به یه لعنت خدا دور باد از رحمت خدا کذاب. این مدل بحث از تمدن اسلامی که نفی تفاوت‌ها می‌کنه. یه وقتی میگیم تفاوت‌ها رو در عرصه‌های مشترک پررنگ نکنیم، این عقلانه است. الان اگر ما وسط جنگ باشیم، نعوذ بالله، به در مسجد حمله کردن، داخل مسجد حنفی و سلفی و شیعه و زیدی و همه باشه، نوامیسشون هم نعوذ بالله توی این قسمت خواهران باشن، به در ورودی یه دشمنی داره حمله میکنه، اون وسط درگیری حفظ نوامیس، کسی هم که وایسه ببینم نماز من یا نماز تو، میگه تو کارتو بکنم، کارم میکنم، این حرف درستی. یعنی نپرداختن عملی تو عرصه های مشترک، اما نفی تفاوت خب اینجا حضرت نفی کرده تفاوت رو. آتش بیار این معرکه، اهل بیتن اجازه ندادن اصلا این موضوع خاموش بشه تمام بشه. و حالا بعدم چی؟ یه وقتیه که مثلا آقا رأی دادن دیگه، 6 نفر رأی دادن. آقا مگه شماها رأی دادید الان تو این مجلس ممکن از ایشون که خوابه تا اون نفر آخر که ظاهرن بیداره مثلا فرض کنید تو این انتخابات به 3-4 نفر رأی داده باشید، بعضیا رأی نداده باشید، بعضیا رأی داده باشید، به چند نفرم رأی دادید؟ کسی نمیگه خب به الف رأی دادی معجوری به ب صبونه به ایشون ندید، به جیم رأی دادی یه چکم بهش بزنید. اینطوری که نیست که ها، میگه ای تحقیق کردی به حجت رسیدی ایشالله معجوری. هر کسی تکلیف رو فهمید که تکلیفش اینه، به الف رأی بده، به ب رأی بده، به جیم رأی بده، یا فلان کنش انتخاباتی رو بکن، میگه معجوری. ها و تو شورای 6 نفره 6 تا آدم بودن، 6 تا فهم بود. اگر مسئله صرفا این بود آقا رأی دادن دیگه، دیگه این کارا چیه؟ چرا میزنی زیر میز؟ عبارت حضرت رو ببینید، لقد علمتم، میدونید که من حقم. الان شورای شهر میخواد شهردار انتخاب کنه، تازه باز این مسئله با این مسئله فرق میکنه، چون شورای شهر وقتی میخواد شهردار تعیین کنه از بین موجودین و کسانی که در مظان انتخابن باید شایسته ترین رو انتخاب کنن، و اگر شایسته ترین از موجودین رو انتخاب نکنن علیهم لعنت الله. اینو من با قصد انشاء هم عرض کردم، یعنی نفرین کردم، چه شورای شهر تهران چه شورای شهر هر جایی. رئیس جمهور فعلی الان میخواد وزیر تعیین کنه، اگر وزیری تعیین کنه که خودش شایسته تر از او سراغ داره و وجهی که مصلحت قطعی مسلمین توش نباشه کسی رو انتخاب نکنه علیه لعنت الله، شوخی نداره که، روایت ببینه. منتها در این امور وزیر و شهردار و فلان که یه نسی نداریم که میرن تحقیق میکنن، آدم ها هم یکی صد نیست یکی صفر، یکی بوت نیست یکی رب، اینقدر که فاصله نیست که، یکی از یکی اقواه، یکی از یکی اعلمه، یکی از یکی مجربتره. اینا رو میذارن کنار هم بررسی میکنن بین خودش و خدا، به جای اینکه فک فامیلش رو حساب کنه و رفیقش و همباندی و همحزبی و محاسبات و اینا، مثلا درستش اینه بهترین و شایسته ترین رو نسبی انتخاب کنه. اینجا هم که نسبیه، اگر طرف میدونه الف افضل قطعا در مجموع، افضل مجموعیه و برو انتخاب کنه علیه لعنت الله. منتها اینجا حضرت چیز دیگه ای می فرمان، اینجا هم لقد علمتم انی احق بها من غیری، اولا علم دارید، می دونید انتخابتون انتخاب درستی نیست، ثانیا اینجا مسئله افضلیت مطلقه است نه مجموعی. چرا حضرت اینو بابشو باز میکنه؟ این باب اگر باز نشه امت به قول شهید صد هی خاک بر سرتر میشه. حالا ما بین خلفای اولیه برتری آنچنانی بین خلفای قبل از امیرالمومنین نسبت به هم ما شیعیان قائل نیستیم، جز این که خلیفه سوم بعضی از ظواهر رو بیشتر رعایت نکرد، وگرنه اینطور نیست که شما خیال کنید مثلا فرض بفرمایید که یکی دکترا داشت بعدی ارشد بود بعدی کارشناسی مثلا بعد به سیک رسید، اینطوری نبود. آنچه بین ما شیعیان هست منطقه حضرت میبینه اگر این مسئله روشن نشه که شما علم داشتید، این حضرت یه نسبتی داره میده اینجا، لقد علمتم یه اتهام سنگینه. علم دارید خلافش دارید عمل میکنید. مسئله افضلیت قطعی، افضلیت نسبی نیست بر اون چیزی که ما شیعیان میگیم. غیر شیعه افضلیت رو نسبی میدونن، همونجور که عرض کردن. مثلا میگن این فوتبالش بهتره، اون استواریش بهتره، اون تو جنگ تندتر بلده بوده فرار کنه، این بهتر شمشیر میزنه، حال در مجموع یکی از یکی برتره. اما یه وقتیه که همینم اگر بخوایم بگیم، اینجا حضرت میفرمان لقد علمتم انی احق بهان غیری. علم دارید، علم که دارید نمیتونید خلاف علم عمل کنید. و انصافا اگر کسی بخواد مظلومیت امیرالمومنین رو نگاه کنه، باید بره ببینه که ببینید یه وقتی مایم و اخبار موجود دیگه در میانه برادران غیر شیعه برای دو خلیفه اول فضائل عجیبه‌ای ذکر شده، گرچه به پای فضائل امیرالمومنین نمیرسه. ببینید آنچه نقل شده رو دارم میگم، آنچه واقعیت، انشالله قیامت میبینیم، قیامت معلوم میشه. یقول الکافر یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. اینا رو میگن تو قیامت، ما هم با این صدیم داریم تماشا میکنیم. ندا میاد هذا قائد القر المحجلین قسیم النار والجنه. اینا رو خواهیم دید، بالاخره یه روز معلوم میشه. اینا نگاه میکنیم اونجا وایسیم تماشا میکنیم، حقیقت امور قیامت معلوم میشه. اما یه روایاتی داریم، حالا ما شیعیان چی داریم سر جاش؟ یه روایاتی هم برادران غیر شیعه دارن، اینا بالاخره به این روایاتشون متدینن دیگه، اینا رو قبول دارن. و هر کسی به همین روایاتی که داره متدین باشه و تحقیق کنه به حقیقت نرسه، ما معذور میدونیمش. ما حتی بت پرست رو معذور میدونیم اگر به حقیقت نرسیده باشه، چه برسه به اینا. یعنی که تحقیق کنون حق نرسه، کما که ممکن من و شما هم عین اون چیزی که امام زمان اعتقاد داره نداشته باشیم، به اونقدر که دستمون رسیده. در بین روایاتی که برادران غیر شیعه دارن، دو خلیفه اول با خلیفه سوم خیلی فاصله جدی دارن. تو همون فضا انصافاً شورای شش نفر ظالمان است، نه در آنچه ما داریم. آنچه ما داریم که وضع مشخصه، در آنچه اونها هم دارن انصافاً برای خلیفه سوم چیز دستگیر ویژه‌ای نیست. برای همینم از قدمای همین غیر شیعه کثیر بلکه اکثر قائل به افضلیت امیرالمومنین هن. ولو افضل نسبی بگیرید، چی داشته جناب خلیفه سوم؟ هرچه برای او بشمرن اگر موازنه کنن، با همون فضا دارم عرض میکنم و نه با نگاه شیعی، ظلم بیان به امیرالمومنین صورت گرفت و ظلم بیان به امت صورت گرفت. 13 سال امت را از امیرالمومنین محروم کرد و بعدم 3 تا جنگ نگذاشت امیرالمومنین حکومت کنه که همش برمیگشت به همون مسئله باز. این همه اعتراض حضرت هم برای همین هست. و چون مسئله تمام نشده، این رو هم تو قدیر امسال یه جای عرض کردیم، تو همین ندبه میخونید که لولا انت یا علی لم یعرف المؤمنون بعدی و کانو هدن من الظلال. اینو در یه جایی توضیح دادیم. همین الان در بین برادران عزیز غیر شیعه راهی جز این موضوع نیست برای تشخیص مؤمن از منافق، اونجا توضیح دادیم. یعنی یه مسئله تاریخ مصرف گذشته‌ای نیست. مثال بزنم، اگر شما نمی دانستید زرار سلام الله علیه مؤمن است یا منافق، 40,000 روایت زراره را چه کار واسه می کردید؟ نمیدونستی محمد ابن مسلم، حالا 40,000 تاش به ما نرسیده ولی همون میزان چند هزار تایی که رسیده. علی ابن ابراهیم سلام الله علیه بیش از 8,000 روایت داره. نمیدونستید شما شیعیان که ایشون مؤمنه یا منافق، چه کار میکردی روایتشو؟ میرفت کنار دیگه. ها؟ روایات از اصحاب پیغمبر رو که آقای اونجا توضیح دادیم در همین قدیر امسال جایی، که تعریفشون انقدر باز از صحابی که تمام منافقین تعریف صحابی شاملشون میشه، یعنی صحابی اما مؤمن و اما منافق. پس بنابراین اثبات صحابی بودن کافی نیست. اینجا توضیح دادیم مفصل جایی. ملاک رو پیغمبر داد یا علی لا یبغضک الا منافق. تمام اون آیات عظیمه هم که راجب مؤمنین از اصحاب پیغمبره همش حسبک الله و من اتبعک من المؤمنین، یا علی لا یحبک الا مؤمن، لقد رضی الله عن المؤمنین از یبایی اونه که تحت شجره و امثال این، همش بحث مؤمنه. و این دیگه بحث تاریخ مصرف گذشته نیست که بگی آقا مسئله تاریخ مصرف گذشته. نه خیر آقا، همین امروز عقاید، احکام، نماز، روزه، فقه، عقیده دارن مسلمین یا ندارن؟ دارن. یکی از مهمترین منابع روایات هست یا نیست؟ هست. راویان از رسول الله رو که بقیه فرق غیر شیعه عمدتاً از پیغمبر روایتشون دیگه، غیر پیغمبر که معصوم ندارن، راوی که از پیغمبر روایت دهم کنه اسمش صحابیه. تعریف این آقایون از صحابی اعم از منافق و مؤمنه. خودشون هم قبول دارن، یه جای مفصل توضیح دادیم. خب از کجا تشخیص میدیم منافقه یا صحابیه یا مؤمنه این صحابی؟ چون هر کسی که کنار پیغمبر بوده ادعا اسلام کرده ولو یک ثانیه رو میگن صحابی. خب این میتونه منافق باشه دیگه. از کجا تشخیص میدی؟ نمیخواد امیرالمومنین این بحث رو از بین بره. و اون کسانی که به اسم تمدن اسلامی که ما عرض کردیم، به تمدن اسلامی رو قبول داریم به این معنی که آنچه از معالم اسلامی قابل اتکال برای عموم مسلمین سر دست بگیریم و سعی کنیم یک جامعه اسلامی نسبی برپا کنیم تا صاحبمون بیاد. با دشمن مستقیم، مثلا کنار دشمن، خودم به خودم درگیر نشیم، ما اینو قبول داریم. اما اینکه نفی تفاوت کنیم، این نفی تفاوت کردن این خیانته که الان داره رخ میده در کشور ما. هیچ لزومی نداره یک شیعه از تقوای جناب ابو حنیفه صحبت کنه. مگه قرار دین ازش اخذ کنید که از تقواش میگی؟ بعد تقوا یعنی چی؟ اون روایت کافی از امام معصوم لن شده ایشون. حالا لزومی نداره ما هم وقتی داریم بحث میکنیم، مثلا یه کاری میکنیم، یه جای درگیریم، مامون لن و سر دست نمیگیریم، چون عقیده یه چیزه، ابراز چیز دیگریه. بالاخره ما این چیزی تو ذهنمونه. به عرض کردم به مولوی عبدالحمید، میگن چرا در نماز وحدت شرکت نمی کنید در نماز جماعت با هم؟ میگن خب ما فقهمون اجازه نمیده. ما هم میگیم حرفی نداریم. و عرض کردیم هر کسی به دین خودش متدین باشه و به حق نرسیده باشه، هر که شیعه و سنی، معذوره. اما لزومی نداره این که ما در حوزه علمیه بریم طلبه ها رو جمع کنیم در تقوای ابو حنیفه صحبت کنیم. اون روایات ما چیز دیگه داره میگه. حالا میخوایم حرف نزنیم، نزنیم، اما میخوایم از تقوا بگیم. تقوا رو از کجات میاری؟ موضوع تاریخیه، موضوع تاریخش گذشته. ما این روایت معتبر از معصوم در لعن این آقا، حالا ما چیکار کنیم؟ از تقواش حرف بزنیم یا حداقل سکوت کنیم؟ به اسم تمدن اسلامی که نمیشه تفاوت‌ها رو نفی کرد، بله میشه فعلا مسکوت گذاشت. بگین شیعیان شما تو مساجدتون بحث کنین، آقایون شما برین تو مساجدتون بحث کنین، هر کسی به هر عقیده‌ای که داره، اما نفی تفاوت. خب اینجا چرا امیرالمومنین؟ امیرالمومنین داره نسبت خطرناکی میده به اون 5 نفر. اون 5 نفر صحابیان. اون لقد علم تو میدونید که من احقم. خب آقا لازمه این قول اینه که یعنی ملعون کسی که میدونه من احقم میده به کسی دیگه. نتیجهش هم که روشن شد بعد 13 سال. خدا امت خوندیم، بحثم کردیم، خدا امت به عنوان ائمه ضلال او رو کشتن. حالا کار ندارم درست کشتن، غلط کشتن، درست نسبت، اصلا الان بحثم حق و باطل نی، نتیجه کارم که روشن شد. بعد حضرت شروع کرد به خوندن عباراتی. ما اگر در حوزه علمیه در بین مؤمنان دائما آسیب شناسی رفتار حکومتی نکنیم، کارمون خیلی خراب میشه. به همین شیوهی که تو مسائل سیاسی داریم عمل میکنیم، اگر عمل کنیم تو مسائل دینی وضعمون خراب میشه. همه رفقایی که منو میشناسن نظر منو راجع به رئیس جمهور که رفت میدونن، اما نمودار اقتصاد ما از اول انقلاب تا حالا رفتار تصمیم گیران تفاوت زیربنایی عمیق ساختاری نداشته. یعنی 4 سال نگر داشتن، خر از پل دوم که گذشته ولش کردن ترکیده. حالا یکی مثلا 30% ترکیده، یکی 60% ترکیده، ولی ترکیده. نمودار رو ببینید، تقریبا تو هر 8 سال یه انفجار تورمی هست که در مجموع نگاه کنیم نزدیک به همه. حالا این روحانی بیچاره که الحمدلله که من هرگز حب به او در دلم نبوده، این دیگه نباید سیبل بشه ما انکار کنیم بگیم قبلی ها دیگه. قبلی ها تفاوت هایی با هم دارن، اما تفاوت ساختاری نی. اگه قرار باشه اینطوری تو مسائل دینی هم اظهار نظر کنیم، سیاه و سفید درست کنیم، اینجوری پیش نمیره کار. باید آسیب شناسی کرد رفتار حکومت رو، چون ما تجربه ای نداشتیم، چون تجربه ای نداشتیم خطا زیاد داشتیم. خیلی از این برنامه‌های توسعه 5 سال و فرانی که داشتیم کپی گذشته بوده، خیلیش با هم متناقض بوده. اینا رو باید آسیب شناسی کنیم. یکی از مشهورین از شهدای معروف در جایی گفته بوده قبل از انقلاب که ما دنبال اینیم انقلاب کنیم که بغض قاتل از زهرا از دل شیعیان بیاریم بیرون. و من امروز رد پاشو در بین برخی از جریانات سیاسی داخل ساختار میبینم. این نه نظر امام بوده، نه نظر رهبری، نه نظر ارکان نظام، ولی یه عده دنبالش بودن و برای چاپ بعضی از کتاب‌ها انسان‌هایی رو که عالم بودن، مجتهد بودن، زندان انفرادی انداختن اون فکر. همون کتاب امروز تو نرم افزارهای نور به همه دنیا میره. خب شما نگاه کنید، یه روزی برای چاپ یه کتاب یه آقایی رو، یه مجتهدی رو میزن زندان انفرادی. همون کتاب امروز در نور، در مسارای نور هست، هم تو سیدیاش هست، هم ابر نور که شما میتونی اکانت اینترنتی بخری هر جای دنیا باشی
مسلمون و نامسلمون، شیعه و سنی، میتونی اون کتاب ببینی با تمام تعلیقات همون آقایی که رفته انفرادی. خب معلومه تفاوت رفتاری بوده دیگه. کتاب سلیم ابن قیس یه زمانی کتاب ممنوعه بوده، امروز هم جوری مثل نقل و نبات بین مردمه. این تفاوت رفتاریه. وسط جنگ مستضعف و مستکبر یه یکی هم بلند میشه میگه ما میخوایم بغض قاتل از زهرا از دل شیعیان بیاریم بیرون. اینا کجا در آوردی؟ و امروز دنبال میشه این فکر و امروز اون فرد به عنوان ایدئال وحدت اسلامی داره معرفی میشه، به عنوان ایدئال، جز شهدا هم هست. خلاصه چه لزومی داره امیرالمومنین بیاد بفرماد که لقد علمتم انی احق بها من غیری؟ داره نسبت بدی میده. لقد علمتم، میدونید حق چیه؟ برای اینکه اگر مسئله گم و گور بشه که شد، نتیجهش این میشه که بعدن بین علی و معاویه امت میشینن تصمیم میگیرن حق با کیه. به قول شهید صد امت هی پسرفت میکنه، امت هی افت میکنه. اگر مسئله نسبی بخواد مطرح بشه کار به جای میرسه که یه صوفی حنفی که سید العلماء فی زمانه، امام اهل دنیا، رئیس المتبحرین، نه یه آدمی که مثلا امام جمعه، الان وقتی میگیم امام جمعه فلان جای برادران اهل سنت، گاهی توی شهر کوچولو 30,000 نفری 6 تا مسجد، هر مسجد امام جمعه داره، منظورمون اینا نی، کسی که همه افتخار میکنن به تقلید از او، سید العلماء فی زمانه، به خودش اجازه میده، صوفی هم هست، سلفی نیست، به خودش اجازه میده، میگه اگر به خانه علی و فاطمه حمله شد، این باکه وقتی نسبی شما ببینید این طور میشه اوضاع، برای همین حضرت اجازه نمیده این اتفاق بیفته. میگه که چی شد که به خانه علی و فاطمه حمله شد؟ میگه این عمل به سنت پیغمبر بود. حالا شما نگاه کنید، این همه روایت در فضیلت اهل بیت، من همینو بخونم روزه بخونم، البته خواستن بعدش مهد بخونن، اگر امروز مهد بخونن اولاست، ولی من دلم میخواد روزه بخونم. ما اینجا توی موضوع دموکراسی قال هر کی دوست داره بکنه، حتی به رفقا همیشه گفتیم ادامه روزه ما رو هم نخونی، شما دلتون، من دلم یه جا رفت، من یه جا متوسل میشم، شما دلتون جای دیگه رفت، جای دیگه، لزومی نداره. میگه به سنت پیغمبر، من چند خطشو میخونم ببینید، میگه اگر گفته بشه که چطور رفتن ترسوندن به خانه حمله کردن، وجهش آن است که این تخفیف و تهدید کسانی را بود که خانه حضرت زهرا، نعوذ بالله، نستجیر بالله را ملجأ و پناه هر صاحب خیانت دانسته. اهل خانه صاحب خیانت بودن. اهل خانه کی بودن غیر از حضرت زهرا؟ سلفی هم نیست آقا، صوفیه. چون امروز چیزی یاد گرفتن میگن سلفی ها اینطوری هن، وهابی ها اینطوری هن. نیست اینطور. ما که عرض کردیم پاش برسه زیر یک پرچم همه مسلمین میریم با کفار با مستکبرین میجنگیم، ولی نفی نکنید که نیست. میگه این تهدید و تخویف یعنی ترساندن کسانی بود، این تهدید با آتش زدن که خانه حضرت زهرا، میگه حضرت زهرا رو هم، خانه حضرت زهرا ملجأ و پناه هر صاحب خیانت دانسته و حکم حرم مکه معظمه داده در آنجا جمع شدن، یعنی تحسن کردن در خانه امن حضرت زهرا، و فتنه و فساد منظور می داشتن، دنبال فتنه و فساد بودن. امروز اگر یه شیعه بگه اصحاب پیغمبر دنبال فتنه و فساد بودن، چوب از آستینش عبور می دن، ولی به خانه حضرت زهرا کیا توش بودن؟ یه فتنه و فساد منظور می داشتن. با مشورت‌های فسادانگیز قصد کرده بودند خلافت خلیفه را آسیب بزنن. حضرت زهرا هم خودش مکدر و ناخوش بود، زورش نمیزد اینا رو بیرون کنه. به سبب کمال حسن خلق با آنها بی پرده نمی فرمود که در خانه من جمع نشید، روش نمی شد انقدر که خوش اخلاق بود. بعد میگه این تهدیدی که گفت خانه را آتش بزنید مبنی بر استنباط دقیق است از حدیث پیغمبر که کی؟ آن زمانی که ابن حنزل شاعر کافر پیغمبر فرمود اگر خانه پرده خانه کعبه رو گرفته در خانه کعبه امنیت نداره حمله کنید. علی ابن ابی طالب نعوذ بالله رو این آقای سنی صوفی سید العلماء فی زمانه با ابن حنزل کافر قیاس کرده. و طلبه شیعه استاد حوزه خاک بر سر من، میگه سنی صوفی با سلفی قیاس نکنید. آقا من نمیگم تو روستاهای سیستان و بلوچستان و کردستان مردم محروم مستضعف مظلوم اونجا از این حرفا میزنن، آه اشتباه نشه، اردو جهادی میرن اونجا این اصلا خبر ندارن بیچارا. ما هم نمیگیم اینا خبر دارن، ما که داریم میگیم هر کس متدینه بت پرست و وقتی میگیم معذوره چه برسه به غیر بت پرست. مسلمون شهادت این گو نماز میخونه، گاهی نماز شب میخونه، خمس زکاتشو میده. ما که چیکار به او مثلا فرض کنید فلان روستای فلان جا داریم در خاش مثلا در یه دهی داره یه بنده خدایی به آنچه بهش رسیده عمل میکنه. روایات صریح داریم در مورد اینها از امام صادق علیه السلام به سند معتبر که این فرمود اینا اگه بغض ما رو در دل نداشته باشن، از امر ما خبر نداشته باشن، اینها رو بهشت میبرن، ما با اینو کاری نداریم. اما انصاف اینه آیا که مثلا وقتی میخوام ببینیم تشیع حقیقتش چیه بریم بگیم در فلان روستای اطراف نتنز مردم چنینن پس تشیع چنین اینجوریه؟ یه میرم شو علمای حوزه، علمای حوزن که حدود مذهب رو تعیین میکنن دیگه، درست؟ وگرنه ما فراوان سنی مدافع حرم زیارت عاشورا خان غمزن حتی داریم، ما هم منصفیم همه رو یکی نمیکنیم، او به آنچه بهش رسیده عمل میکنه. من رفیق داشتم که شیعه شده بود، اسم باباش میومد گریه میکرد، میگفت بابای من با فقر ما رو بزرگ کرد، خیلی وقتا موقعیت بود که خلاف کنه ولی مال حلال سعی میکرد در بیاره و بعید نیست اتفاقا مال حلال همون پدر باعث استبصار این پسر. میگفت بابام نماز شب خون بود، محب اهل بیت بود ولی خیلی حقایق رو نمیدونست. خب ما میگیم این آدم میره جهنم، اما این رو تعمیم نمیدیم که بگیم هیچ کس نمیگه. تمدن اسلامی اگر معناش اینه که آقا همه کسانی که محب اهل بیتن در برابر مستکبرین عالم هستن همه با هم بریم زیر پرچم، وقتی با هم همزمان داریم درگیر میشیم اختلافاتمونو جار نزنیم. خب من بندم اینو قبول دارم، ولی مشکل کجاست؟ مشکل از اون کسانیه که بودجه میگیرن کتاب تو ایام قدیر چاپ میکنن، نویسنده آموزش شیوه تبلیغ کسیست که میگه شیعیان در خونه شون حق ندارن زیارتاش رو بخونن، بودجه رو هم یه ارگان دولتی داده. ما با این مشکل داریم، ما بیشتر با خودمون مشکل داریم نه با اونا. اونایی که مثل اینن که باشون کاری نداریم، که البته متاسفانه این امامش صدها میلیون نفره این آدم که من ازش مطلب خوندم، و نعوذ بالله معاذ الله امیرالمومنین رو با ابن حنزل کافر که پیغمبر فرمود نستجیر بالله پرده خانه رو کعبه رو هم گرفته بود او رو بکشید، این جسارت رو ابن تیمیه نکرده که این صوفی کرده. بعد بخواست برای این که به من بگه که آقا ببین چقدر همه خوبن، ما یه کلیپ بذاریم یه سنی گفته مولا یعنی ولی مثلا برای تکوین قبول داره. خب بله آقا، همه آدم ها که یه جور نیستن، همه آدم ها که یه جور نیستن. ما میر غضب جهنم نیستیم همه رو زوری بخوایم بکنیم تو جهنم. اما اگر بنابراین بود که نفی حقیقت کنیم، اول مجرم در طول تاریخ خود امیرالمومنینه. خب چی کار داری شما؟ شورای 6 نفره شد شما رأی نیاوردید. چرا میفرمایید که لقد علمتم؟ شما میدونید، علم دارید که من احقم به کسی دیگه دادید. من قیامت شکایت میکنم. در صحیح بخاری هست انا اول من یجسو بین یدی الرحمن فی القیامت للخصوم، اولین کسی که روز قیامت نوبت دادخواهیش میرسه منم. خب میدونید این اولین کس امیرالمومنین، اول مظلوم تاریخی که نیست به معنای اول حابیله. این معلومه که این اول، اول رتبیه، یعنی بیشترین ظلم اول به من شده. من یه جمله بگم مجلس تحویل بدم. رفقا حقایق تشیع بین شیعیان غریبه. من با سنی ها کاری ندارم اصلا. یه آدم سنی به آنچه داره عمل میکنه و اگر به حقیقت نرسیده باشه قیامت هم معذوره. من برای عاقبت بچه خودم نگرانم که دست افرادی بیفته که در حوزه علمی همین چند روز پیش در تقوای ابو حنیفه بیان صحبت کنه. اللهم الیک نشکو فقد نبینا و غیبت ولینا و قلت عددنا و کثرت عدونا و تظاهر الزمان علینا. پس مباهله که شد، اینا انقدر عناد داشتن که پیغمبر مسیحیان رو هی تهدید به نفرین نکرده، گفتگو کردن با هم. حتی اگر مسیحیان قبول نکردن پیغمبر اینها رو تهدید به نفرین نکرد. پیغمبر زوری کسی رو مسلمان نکرد. مسیحی بود، یهودی بود، تا وقتی خیانت نظامی و اینا نشد که جنگ کنن پیغمبر کاری با اینا نداشت اصلا. اینا با هم قرارداد می نوشتن، قرارداد در مدینه نوشتن، همکاری با هم داشتن. پیغمبر کسی رو نه زوری مسلمان کرد، نه زوری کسی رو خلاصه نفرین کرد. این ماجرای نصارای نجران اومدن ادعاهایی کردن، مثلا ما حقیم شما باطلی، دعوا شد، آیم نازل شد. از مظلومیت ها اینه. برای هر جزئیات تاریخی ذیل آیات تا دلتون میخواد روایت هست. برید ذیل روایت آیه مباهله ببینید در منابع آقایون چی چی اومده. هیچی نیست تقریبا، جای تحریف نداشته. کسی باورش نمیشده به جای نساءنا فلان همسر بیاد و به جای انفسنا فلان آقا بیاد. یعنی جا نداره بخوان چیزی قاطیش کنن. اصل موضوع نیست. اصل موضوع این که 5 تن و پیغمبر برد مجمل هست در منابع آقایون فراوان، اما این که جزئیاتش چی بود نیست. سید در اقبال اوورده بعضی از اونها رو، ولی امروز به این رفته. یعنی اهتمام نداشتن به جمع کردن چون صلاح نمیدونستن. از مهمترین در واقع مجهولات ما امروز کیفیت ماجرای مباهله است. تو روایت شیعیان داریم چیزایی ها، اون وقت خیلی کم داریم. فقط تقریبا مشخص 5 تن کیان، یعنی این ماجرای ثم عرض کنم خدمت شما که ند و ابنا انا ابنا اکم نسا انا نسا اکم انفس انا انفس اکم معلوم پنج تاست. این معلوم دیگه جزئیاتش چی چی شد، عاقبتش چی چی شد خیلی کمه، حذفش کردن. ما که آیه مهمیه، این آیه تازه، این آیه اثبات حقانیت اسلام در برابر نصارائه، اصالتا دفاع از اسلام. بعدش حالا یکی از خروجیاش افضلیت امیرالمومنینه که حال ما براش اهمیت قائلیم، چون امروز مسئله نداریم تو درگیری با نصارا نیستیم. اون بخش اولش بخوایم بگیم نیست، شما برید ببینید به این بردن، خود همینا به این بردن معلومه که آقا شما این همه جزئیات همه جا دارید، زیر هر آیه چند تا روایت و تاریخ و فلان و خبر دارید، به اینجا میرسید چی میشه؟ بسیار اندکه، فقط اصلش باقی مونده. خلاصش اینه که رسول الله تشریف آوردن پشت سر امیرالمومنین، ما بین صدیقه طاهره سلام الله علیها، محور قرار گرفت. رسول خدا در یه دست امام حسن رو گرفته بود. ماجرای ابتهال یا مباهل مال سال دهم یا نهمه، یعنی امام حسین علیه السلام مثلا 6 ساله است. یه بچه 6 ساله راحت راه میره، ولی در نقل هست که در آغوش پیغمبر بود. در امت احدی اقرب الالله از حسین ابن علی اگر بود، او در آغوش پیغمبر قرار میگیره. این هیاکل نوریه اومدن از حقیقت اسلام دفاع کنن. هیبت پیغمبر رو که دیدن نپذیرفتن که وارد درگیری بشن. من از همینجا یه نکته توسلی عرض کنم و تحویل بدم. 50 سال بعد از این با لباس رزم، نه با مرکب پیغمبر، با عبای پیغمبر در آغوشش شیرخوار رو با خودش برد وسط میدان. ای کاش اینجا اگر میخواستن آب ندن سکوت میکردن برگرده. یا قوم لم ترحمونی